آنچه که پیشخوان هنرهای اجرایی ایران در این گام نشون داد برای ارتباط میان هنرمندان و داشته و ظرفیت‌های تئاتر ایرانی برای گروه‌های خارجی بسیار موفق‌تر از تجربه‌های پیشین بود. یک دنیا ممنون و متشکرم.
قربون شما، زنده باشید، پاینده باشید.
سپاسگزارم از هر دو دوست بزرگوار که در این بخش حضور داشتن. اما اینجا تالار وحدت، برنامه پرده آخر، در حالی که تا ساعتی دیگر اختتامیه 37 جشنواره بین المللی تئاتر فجر قراره برگزار بشه. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شما با برنامه پرده آخر همراه هستید که از تالار وحدت به صورت زنده به شما تقدیم میشه. اما مکسی دیگر بکنیم و ببینیم که محمد رضا ایمانیان برای ما چه تحفه‌ای فراهم کرد. مکس
شنوندگان خوب پرده آخر، مجدداً سلام عرض میکنم خدمتون. ما الان در لابی انتظار تالار وحدت هستیم، جایی که قرار هست تا ساعت آینده مراسم اختتامی 37 دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر برگزار بشه. اما من خیلی سریع میرم سراغ کاندیدای دو بخش دیگه از مسابقه تئاتر بین‌الملل، کاندیدای بخش نمایشنامه نویسی. پیام لاریان برای نگارش نمایشنامه استرالیا، کیوان سررشته برای نمایشنامه نام برده، حمیدرضا آذرنگ برای نگارش نمایشنامه خنکای ختم خاطره، علی شمس برای نمایشنامه وقتی خروس غلط می‌خواند و فرهاد فوزونی برای نگارش نمایشنامه دستورالعمل‌های پرواز برای خدمه و خلبان از ایران. نامزدهای بخش کارگردانی: علی شمس برای کارگردانی نمایش وقتی خروس غلط می‌خواند از ایران، آرش دادگر برای کارگردانی نمایش او، شهاب آگاهی برای کارگردانی نمایش پرمته طاعون از ایران، علی اصغر دشتی برای نمایش نام برده و فرهاد فزونی برای کارگردانی نمایش دستورالعمل‌های پرواز برای خدمه و خلبان از ایران. همونطور که خدمتون گفتم، ما در تالار وحدت هستیم. اینجا داره یواش یواش شلوغ میشه. دستندرکاران مراسم اختتامیه دارن آخرین آماده سازی‌ها رو انجام میدن. برمیگردیم به استودیوی پرده آخر ببینیم که اونجا چه خبر.
محمد رضا ایمانیان عزیز، بسیار ازت سپاسگزارم. اما دیشب تو در تماشاخانه ایران شهر حضور داشتی، جایی که ازدحام علاقمندانی که می‌خواستن نمایشا رو ببینن و کارت‌های مهمان و VIP و نمی‌دونم همه اینا باعث این مقدار شلوغی شده بود. بله، چه اتفاقی بله. افتاد؟ خیلی کوتاه فقط خواهش می‌کنم توضیح
بدید. شب گذشته تماشاخانه ایران شهر دو نمایش رو روی صحنه داشت، نمایش اوبلوموف و خنک‌های ختم خاطره که خب هر دو این نمایشا طبیعتاً تعداد مخاطب بالایی هم بله. داشتن. نمایش خنک‌های ختم خاطره در سانس اول خودش از اونجایی که تعداد زیادی بلیت VIP و مهمان وارد سالن شده بودن، خب برخی از تماشاگران بلیت به دست پشت در مونده بودن، اما این ازدحام انقدر زیاد بود که بالاخره مقاومت درهای تماشاخانه ایران شهر تاب نیاورد، اونا داخل لابی اومدن و یه سری خلاصه حواشی به وجود اومد. اما در سانس دوم تقریبا میتونم بگم سه برابر ظرفیت سالن تماشاگر روی زمین و ردیف‌های پله‌ها و روی زمین خلاصه نشسته بودن، اما به هر حال ختم به خیر شد. امیدواریم در سال‌های آینده وضعیت بهتری در جشن باشه.
بسیار خوب، خیلی ازت متشکرم محمد رضا ایمانیان. و حالا ویزور رو بشنوید با اجرای ساینا قادری.
ویزور. سلام عرض میکنم به شنونده های محترم رادیو گفتگو. اینجا پرده آخر برنامه ویزور، در خدمت مهمان محترم برنامه هستم، جناب آقای ابراهیم سیسان. ممنون هستم که دعوت بنده رو پذیرفتین جناب سیسان و خیلی خوش آمدیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون، در خدمت هست.
خیلی متشکرم از شما. جا داره معرفی کوتاهی بکنم. جناب آقای سیسان عکاس بسیار خوب و با تجربه، مدرس دانشگاه، مؤلف و رئیس اسبق انجمن عکاسان خانه تئاتر و عضو هیئت مدیره انجمن عکاسان میراث فرهنگی. جناب سیسان در طول مدتی که من افتخار آشنایی باشون رو دارم، همیشه دیدم که بسیار دغدغه‌مند هستن در زمینه آموزش، پیشبرد مسائل صنفی البته و البته ارتقای جایگاه عکاسی و عکاسی تئاتر. جناب سیسان، امروز که در خدمت شما هستیم دوست داشتم گفتگویی داشته باشیم در خصوص مبحث آموزش. به نظر شما روند آموزش عکاسی تئاتر در ایران روند درستی هست و ما اصلا آموزش و منابع درستی در خصوص عکاسی تئاتر داریم؟
در واقع در پاسخ به سوال شما باید بگم که به دو شکل آموزش داره انجام میشه. یکی نهادهای آموزشی رسمی که شامل دانشگاه میشه و نهادهای آموزشی غیر رسمی که آموزشگاه هایی هستن که عکاسی تئاتر در اونا داره در واقع ارائه میشه.
یعنی ما توی دانشگاه ها عکاسی تئاتر داریم؟
در دانشگاه واحد رسمی به عنوان عکاسی تدریس عکاسی تئاتر نداریم، اما بعضی از واحدها هستن که اختیاری هستن، بنا به سلیقه در واقع استاد یا تمایل دانشجویان میتونه با این عنوان درسی هم ارائه بشه.
بله، متوجه هستم. شما فکر میکنین که موضوع آموزش عکاسی تئاتر داره چه سرفصل‌هاییه؟ در واقع به غیر از دانش عکاسی، عکاس تئاتر چه چیزهایی رو اضافه بر سازمان باید بدونه؟
ببینید، من گفتم تو دو تا نهاد رسمی و غیر رسمی همزمان داره آموزش عکاسی تئاتر ارائه میشه و هر دو اینها در واقع یه مشکل مشترک دارن. اون هم استانداردهای آموزشی هستش که در واقع طراحی نشده، همون سرفصل‌ها اصطلاح درست‌تری که شما گفتید. حقیقت این است که این کوتاهی از دوستان و همکارانی مثل من یا سایر همکارانم که تو این زمینه فعال هستن، ما کوتاهی کردیم تو این زمینه. یعنی طی تمام این سال‌ها باید این سرفصل‌ها رو تدوین می‌کردیم که امروزه شامل این آشفتگی که داریم میبینیم نباشه. در واقع
متوجه هستم. در خصوص موضوع سبک شناسی چطور؟ شما فکر میکنین که ما عکاسای تئاتر تا چه حد آشنا هستیم با سبک های عکاسی در واقع و تا چه حد واقفیم که شیوه عکاسی ما در چه دسته بندی جای میگیره؟
خب در واقع شما خیلی ریشه‌ای دارید به بحث اشاره میکنید. من همون سرفصل‌هایی که آموزشی که گفتم شامل این مورد هم میشه. وقتی ما تعریف مشخصی نداریم متاسفانه از عکاسی تئاتر، این منجر به این میشه که هر استادی سلیقه شخصی و دانش شخصی خودش رو به عنوان عکاسی تئاتر در واقع آموزش بده. خیلی کلی من میتونم بگم که عکاسی تئاتر یه رشته در 120 رشته عکاسی نیست. در واقع ما خودمون زیر مجموعه عکاسی استیج هستیم. یعنی عکاسی استیج یک گرایشی است که شامل عکاسی از هر اتفاقی است که روی صحنه داره رخ میده، که یک بخشیش میتونه عکاسی تئاتر باشه و بخش مهمی هم هست البته. وقتی این تعاریف وجود نداره، این چارت ها وجود نداره، این خط کشی ها وجود نداره، آموزش صحیح ما انجام نمیدیم، بعد میایم در عمل به مشکل برمیخوریم. یعنی دوستان من امروزه با توجه به سیر تحولاتی که عکاسی تئاتر داشته از گذشته تا به امروز. ببین من خیلی خلاصه بخوام اشاره کنم، عکاسی تئاتر دوره‌های مختلفی رو در جهان و ایران طی کرده. خیلی مختصر بهشون اشاره میکنم. در ابتدای در واقع پیدایش عکاسی تئاتر ما به صورت ایستا عکاسی میکردیم، یعنی بازیگران تحت کنترل عکاس بودن، نور طراحی میشد، زاویه دوربین طراحی میشد و عکاس سر حوصله پلان مورد نظر رو عکاسی میکرد. اما همونطور که میدونید یه دلیل فنی داشته این، در واقع به دلیل پایین بودن حساسیت سطح حساس به نور و دیافراگم لنز هایی که ما در اختیار داشت. خب بعد با توجه به پیشرفت های فنی که تو عکاسی رخ داد این تغییر کرد. ما الان عکاسی پویا از تئاتر انجام میدیم، یعنی تئاتر داره انجام میشه و ما عکاسیمون رو انجام میدیم. موج بعدی که اومد دانش دیجیتال بود که وقتی این در واقع تکنولوژی دیجیتال وارد عکاسی شد یه سیل، یه گروهی، یه دسته ای از عکاسان هم اضافه شدن و بعد از اون اتفاق دیگه که افتاد در واقع نگاه زیبایی شناسانه به عکاسی تئاتر است. تا پیش از این عکاسی تئاتر عکاسی مستند بودن که وظیفه‌شون مستندسازی اتفاقات صحنه و پشت صحنه بود.
درست.
اما امروز ما میتونم بگم خوشبختانه داریم به روزتر میشیم. این سیل نو، نگاه نو به موضوع که در واقع بیشتر معطوف میشود به عکاسی استیجد با ایدی، یعنی صحنه پردازی شده. این نوع نگاه همونطور که در دنیا الان غالب هست تأثیرات خودشو گذاشته در عکاسی تئاتر ما. یعنی ما الان اگه بخوایم خلاصه بندی کنیم، تقسیم بندی کنیم، دو تا گروه از عکاس‌ها داریم تو عکاسی تئاتر مشغولن. یک دسته عکاسان خبری و مستند که من خودم رو جز این دسته میدونم و دسته دوم عکاسانی هستن که در واقع با نگاه از عکاسی صحنه پردازی شده به عکاسی تئاتر میپردازن. دوست عزیز من آقای زمردیان، فکر میکنم یه اصطلاح از ایشون باشه، یه اصطلاح هوشمندانه دارن، آقای معطریان یه اصطلاح هوشمندانه دارن که بعدها خیلی استفاده شد، من خودم تو مقالاتم استفاده کردم از این اصطلاح، مبنی بر این که میگه که ما دو گروه عکاس داریم، یکی عکاسی از صحنه که شامل اون گروه اول میشه عکاسان مستند و خبری و دسته دوم عکاسی در صحنه. این عکاسی که اینجا اتفاق میفته حالا محل مناقشه است که آیا اینها عکاس تئاتر هستند یا نیستند. هر دوی این گروه ها همزمان الان در حال فعالیت هستند، یعنی شما تو اجرای عکاسان هم عکاسای خبری و مستند رو دارید هم عکاسای گروه دوم رو. و اون چه که باید مشخص بشه و در واقع یه خطکشی تفکیکی باشه بین اینا این است که در واقع شیوه کار اینها، شیوه ارائه، زمان ارائه، حتی زمان ارائه و محل ارائه اینها و در این حال مخاطبین این دوتا گروه خاص از عکاسی با همدیگه کاملا متفاوته. این عکاسی که برای خبرگزاری یا سایت کار میکنه وقتی که در اختیار داره برای انتخاب عکس ها، شیوه پردازشش و حتی انتخاب لنزی که میکنه بسیار متفاوته با عکاسی که نه بعد میخواد اینو تدوین کنه، ادیت کنه، کم و زیاد کنه، دخل و تصرف کنه در شاخه کاری خودش. کاملا حق داره که این کار رو بکنه و احتمالا این رو به عنوان اثر هنری توی گالری یا توی کتاب ارائه بده.
جناب سیستان، در خصوص این گفتتون میخواستم یه سوالی مطرح بکنم. به نظر شما یک عکس خبری قابلیت نقد هنری رو داره؟
چرا نداره؟ من اصلا خیلی تعجب میکنم از این سوال شما. البته درک میکنم که به خاطر چیه این سوال. متاسفانه دوستانی هستن که تو رشته عکاسی خبری مشغولن و فکر میکنن که چون عکاس خبری وظیفش مستند کردن یک اتفاقه بنابراین از وجه هنری کار کاسته میشه، در حالی که اصلا اینجوری نیست. یعنی در واقع ما عکاسان بسیار بزرگی داریم مثل نچوی که داره از صحنه جنگ عکس میگیره ولی نگاهش نگاه هنرمندانه به موضوع هست. عکاسی چه خبری باشه چه استیج در واقع در هنر عکاسی جای میگیره و شامل این بخش هم میشه. بله عکس خبری تئاتر هم میشه نقد کرد و باید نقد کرد.
من خیلی موافقم با این نظرتون. ما دیروز با مهمان محترم برنامه‌مون جناب آقای عابدی در خصوص اینکه چه چیز عکاسی تئاتر رو به عنوان یک شغل داره تهدید میکنه گفتگو داشتیم. میخوام امروز این سوال رو کمی کلی‌تر مطرح بکنم که به زعم شما چه چیز حرفه عکاسی رو داره تهدید میکنه این روزا؟ و فکر میکنم منظور من در واقع صرفاً موضوع درآمدزایی از عکاسی تئاتر نیست و فکر میکنید نقش انجمن عکاسان خانه تئاتر چقدر میتونه در رفع این مشکلات پررنگ باشه و تا چه اندازه تا به امروز این نقش پررنگ بوده؟
ببین ما چه بخوایم چه نخوایم حرکت ما رو به جلوس با توجه به رسانه‌های نوینی که وجود دارن، با توجه به پیشرفت تکنولوژی، الان هر کدوم از ما یه گوشی همراه داریم که امکان عکاسی و فیلمبرداری داره به ما میده. یه چالش بسیار بزرگی پیش اومده برای عکاسا، مخصوصا عکاسای خبری و مستند، این که وقتی یه اتفاقی میفته پیش از این که شما خبردار بشی به عنوان عکاس حرفه‌ای و وقت اینو داشته باشی که تو محل حاضر باشی، تعداد بسیار زیادی رهگذر اونجا وجود داره که این فرصت رو دارن، این بخت رو دارن و این امکان رو دارن که از اون موضوع عکاسی کنن و با توجه به رسانه‌های نوین به سرعت این پخش میشه. اینجا اهمیت در واقع زمانبندی اهمیت بسیار خاصی داره تو این شکل از کار، اما این اصلا به این معنی نیست که عکاسان ما مخصوصا حالا تو رشته خبری بیکار خواهند شد، اصلا اینجوری نیست. من فکر میکنم که با توجه به فراگیر شدن هنر عکاسی که اتفاقا میتونه مایه قوت اون هم باشه، ما میتونیم در واقع شناخت بصری جامعه رو چه بخوایم چه نخوایم غیر مستقیم ببریم بالا. من فکر میکنم که همونطور که وقتی سینما اومد خیلی‌ها فکر کردن تئاتر داره از بین میره، نه اینطور نیست، جایگاه خاص خودش رو خواهد داشت. ما احتیاج به عکاسای حرفه‌ای‌تر با تجربه‌تر داریم، عکسی که همه میتونن بگیرن و خب همه میتونن بگیرن. الان باید ببینید شما با من عکاس آیا زاویه دید خاصی دارید، زاویه ذهنی خاصی دارید، از فلسفه خاصی پیروی میکنید که تو عکساتون دیده بشه. بنابراین اگر شما عکاس کارکشتهی باشید، صاحب فکر و اندیشه، همیشه جایگاه خودتون رو خواهید داشت.
خیلی ممنونم از شما. در خصوص عکس‌های اجراهای دیروز جشنواره که توی سایت در واقع ایران تئاتر منتشر شده چه نظری دارید؟ مجموع عکس‌ها رو چطور دیدید؟
سوال قبلی شما در واقع دو بخش داشت. یه اشاره‌ای کردید به انجمن که بنده خودم هم سعادت اینو داشتم که یه دوره‌ای رئیس هیئت مدیره اون انجمن باشم. باید بگم که متأسفانه این انتقادیه که من از شخص خودم دارم می‌کنم. کارهای بسیار بسیار زیادی هست که طی این 10 سال گذشته انجام نشده و انجام نخواهد شد مگر اینکه ما بخواهیم. طی این 7 ماهی که من مسئولیت داشتم، دوستان میتونن در واقع گواهی بدن که اتفاقات خاصی افتاد. یعنی ما همش در حال پیریزی یه سری اتفاقات کلی هستیم. انشالله که اینا تداوم داشته باشه و من فکر میکنم که همین کمکاری ها رو میشه جبران کرد و باید. یعنی ما تنها تشکل رسمی و فراگیر کشور هستیم که باید تو این وظیفه‌مونه که تو این زمینه کار بکنیم. انشالله که این اتفاق بیفته.
ممنونم از شما. در خصوص جان
در مورد اجراهای گذشته،
بله
من یه فرصتی کردم که نگاه کنم کارها رو. از تقریبا 6 تا عکاسی که زحمت کشیدن کارهای دیروز رو در واقع عکاسی کرده بودن، 2 تنشون که خب عکاس صاحب نامی هستن که اتفاقا مسئولیت هم دارن تو جشنواره، من در مورد کارای این دوتا عزیز بزرگوار صحبت نمی کنم. فکر می کنم که به نظر من سلیقه شخصی خودم ممکنه دیگران موافق نباشه. این دوتا دوست که سال هاست دارن اتفاقات جشنواره رو پوشش میدن، میتونستن عکاسی نکنن، میتونستن از دانش و تجربهشون استفاده کنن، مدیریت کنن این بخش رو. در واقع این امکانی است که برای خیلیا فراهم نیست. میتونستن از 2 تا عکاس دیگه به جای خودشون استفاده کنن و در واقع از دانش خودشون که هدایت کنن موضوع رو. یه پیشنهاد دیگه هم که دارم، فکر میکنم که بعد نیست از این فرصت استفاده کنم برای مطرح کردنش، این است که برگزاری بخش عکس جشنواره عکس تئاتر و همینطور پوشش خبری این اتفاقی هست که در حوزه تخصصی انجمن ما، انجمن عکاسان تئاتر هست و ما خیلی راحت میتونیم این کارو بکنیم. پیشنهاد بوده، سالها مطرح شده و انشالله امیدوارم دوره بعد این اتفاق بیفته.
خیلی ممنونم از شما. طبق روال هر روز برنامه، عکس منتخب امروز رو و در واقع آخرین عکس منتخب ویزور رو که با همفکری جناب آقای سیسان عزیز انتخاب کردیم و معرفی میکنم که عکسی هست از نمایش آبلوموف به کارگردانی سیاوش بهادری راد که توسط عکاس محترم رؤوف رستمی ثبت شده بود. همینطور یادآوری میکنم که عکس های منتخب رو در سایت رادیو گفتگو میتونید مشاهده بکنید. امیدوارم که ویزور برای مخاطب و علاقه‌مندان عکاسی تئاتر آیتم جذابی بوده باشه و ممنونم از شما. خدایا رو نگهدارتون.
سپاسگزارم از خانم ساینا قادری که در این روزها هر روز با پرده آخر همراه بودن و بخش ویزور رو آماده می‌کردن. ما و شما شنوندگان عزیز می‌شنیدیم. اما بریم سراغ بخش دیگری از برنامه امروز، میکروفون باز.
میکروفون باز. الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد میگم به حضور همه شما شنونده های عزیز و ارجمند برنامه پرده آخر. میدونم که باهاتون خدافظی کردم، اما به خبر داغی که همکنون به دست من رسید توجه کنید. در ادامه انتخاب کاندیداها در بخش طراحی گریم، هادی فکری برای طراحی گریم نمایش آقا محمد خان، حمید مرادی برای طراحی گریم نمایش قضیه، ندا قاسمیان برای طراحی گریم نمایش مدعا. در بخش موسیقی میثم عبدی برای موسیقی نمایش عروسی خون، کیان حسین برای موسیقی نمایش آقا محمد خان، امیر دوستی برای موسیقی نمایش مرگ و دوشیزه و عرفان خاتونی مقدم برای موسیقی نمایش رومئو و جولیت. در بخش طراحی لباس، ونوش واحدی برای طراحی لباس نمایش مدعا، نسرین خرمی برای طراحی لباس نمایش فیل در تاریکی، بیتا نصر برای طراحی لباس نمایش هار و زینب عبدی برای طراحی لباس نمایش عروسی خون. در بخش طراحی صحنه، امیر بهاور اکبرپور برای طراحی صحنه نمایش آنشرلی با موهای خیلی قرمز، علی کرسیزر برای طراحی صحنه نمایش فرایند، مسعود سفری برای طراحی صحنه نمایش رومئو و جولیت، سجاد امیر مجاهد برای طراحی صحنه نمایش قضیه و سینا احمدی برای طراحی صحنه نمایش وایتسک. اینکه دوباره توفیق داشته باشم در خدمت حضور شما شنوندگان عزیز باشم، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
رو در رو.
و حالا شنوندگان عزیز برنامه پرده آخر از شبکه رادیویی گفتگو، من میخوام رو در رو بشم با محمد رضا ایمانیان. محمد رضا ایمانیان در برنامه بخش مکس رو به شما تقدیم میکرد، اما نکته که وجود داره اینه که آقای ایمانیان در فضای تئاتر به عنوان بازیگر، به عنوان مدیر تبلیغات و روابط عمومی و به عنوان یک خبرنگار تیزبین و تیزهوش همیشه فعالیت میکنه. آنچه که در تئاتر، در فضای تئاتر اتفاق میفته و همیشه با جدیت تعقیب میکنه و در رابطه باش موضع گیری هایی داره که این موضع گیری ها در رسانه های مختلف طرح میشه و اتفاقا مسئولان رو خیلی وقتا به پاسخگویی وادار میکنه. محمد رضا ایمانیان عزیز، ما در آخرین روز جشنواره هستیم و از همین لحظه یک چیزی نزدیک به 70 دقیقه زمان داریم تا آغاز اختتامیه جشنواره 37 اگر تأخیر نداشته باشه. درباره جشنواره بگو.
بله دقیقا، البته که هر سال جشنواره ممکنه اختتامیهش با دقایقی تأخیر، بعضی مواقع به ساعت هم رسیده. امیدواریم که این دوره با کارگردانی آقای کیومرث مرادی اتفاق نیفته. جشنواره 37 خود من به شخص احساس میکنم که خیلی سعی کرد با یک آرامش، متانت و یک جورای دل همه به دست بیاد و خیلی تب و تاب بگیم حواشی معمول جشنواره ها رو نداشته باشه و تقریبا هم در کلیت شاهد این موضوع بودیم. درست. اما همیشه جشنواره یک سری ضعف هایی داره و یک سری نقاط قوتی داره که باعث همین تب و تاب میشه، ناخودآگاه و دست برگزار کنندگان. بله. هم نیست. این دوره احساس میکنم که حداقل در انتخاب آثار ما انتخاب نسبتاً مناسبی داشتیم، کمتر گلایه شد نسبت به انتخاب آثار مثلا بخش مسابقه تئاتر ایران 1 یا به عنوان آثاری که از بخش بین‌الملل قرار بود بیان. بعد خب به هر حال به هر دلیلی دو نمایش از کشور لهستان
حذف شدن
از جشنواره. نمایشی که قرار بود از کشور سوئد بیاد به دلیل آسیب دیدگی بازیگرش نتونست در جشنواره حضور پیدا کنه و وقتی نمایش ها رو ما روی صحنه دیدیم احساس میکنم که خب چندان نتوانست از لحاظ کیفی مخاطبین رو و علل خصوص منتقدین و اونایی که دستی بر آتش تئاتر دارن و تماشاگر حرفه‌ای تئاتر هستن راضی کنه. نمیدونم، شاید یک پیشنهاده، شاید مثلا بتونیم جشنواره تئاتر فجر رو ما یکی دو دوره به صورت ملی برگزارش کنیم. صرف هزینه زیادی برای بخش بین الملل میشه. این هزینه رو انتقال بدیم به بخش تئاتر ملیمون و از الان سفارش کار بدیم به اون گروه های خیلی حرفه‌ای و درجه یکی که هر موقع صحبتشون میشه میگیم که اون گروه ها برنامه ریزی طولانی مدت دارن. درست. یا آثارشون با شرایط فرهنگی ما همخوانی نداره. از الان سفارش کار بهشون بدیم یک اثر درجه یک با شرایط فرهنگی ما همخوان تولید بکنن و در دو سال آینده بیارن در دل جشنواره.
خب البته این منوط به اینه که وضعیت دبیرخانه جشنواره به ثبات برسه. دقیقا. دبیر جشنواره حداقل برای دو دوره آینده مشخص باشه. با این وضعیت که خب در هر دوره دبیر تغییر بکنه، معمولا اقدامات بلند مدت اگرچه بسیار جذاب به نظر میرسه ولی عملا امکان پذیر نیست.
این عدم ثبات مدیریت فرهنگی ما همیشه باعث شده که این اتفاق بیفته. ما نتونیم برنامه ریزی طولانی مدتی داشته باشیم. یک دبیر تا میاد با فضا آشنا میشه، آزمون و خطاشو میکنه، دوره بعدی نمیتونه باشه و دوباره دبیر بعدی.
بسیار خب، محمدرضا ایمانیان از اختتامیه خبر نگفته شده یا چیزی که الان به شنونده بگی داری؟
بله، دکور رو که من دیدم خیلی دکور آماده است. قرار از ماشینری مجموعه تالار وحدت خیلی استفاده ویژه‌ای بشه. همونطور که گفتم 84 جایزه قرار اهدا بشه. بله. خیلی تعداد جایزه زیاده و آقای کیومرس مرادی در حقیقت ابراز امیدواری کردن که 3 ساعت مراسم اختتامیه تمام بشه.
البته یه نکته هم بگم، این که گفتن تا اونجایی که ممکنه در مراسم امسال سخنرانی نخواهیم داشت.
بله، گفتن هیچ کدام از برندگان سخنرانی ندارن. حتی اونایی هم که بزرگداشت براشون گرفته میشه صحبتاشون رو در یک ویدیو ضبط شده پخش میکنن، دیگه روی صحنه سخنرانی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از تو محمدرضا ایمانیان که در این بخش هم با ما همراه بودی. دوم بهمن ماه با ویژه برنامه پرده آخر به مناسبت برگزاری 37مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر هر روز با شما همراه بودیم. از ساعت 16 تا 17:30 دقیقه برنامه را هم میشنیدید و هم اگر دسترسی به وبسایت رادیو گفتگو داشتید میتونستید تصویر برنامه رو ببینید. امین خرمی با ما همراه بود با بخش تحلیل 37. امین، بسیار سپاسگزارم ازت.
منم از شما ممنونم بابت وقتی که در اختیار من قرار دادی. تجربه بسیار خوب و شیرینی بود. امیدوارم که آغاز بهار تئاتر ایران همسو شده با بهار طبیعت نویدنده روزهای خوشی برای تئاتر کشورمون باشه.
ممنونم از شما. یکی از بخش‌های جذاب برنامه پرده آخر هر روز بخش ویزور بود که ساینا قادری اون بخش رو آماده می‌کرد. خانم قادری، بسیار سپاسگزارم از شما.
ممنونم از شما و برنامه پرده آخر که این فرصت رو به من دادین. این فرصت هم فرصت ویژه‌ای بود برای من، هم فرصت بسیار ویژه‌ای بود برای عکاسی تئاتر. خیلی ممنونم از این برنامه و ممنونم از شما. خدا نگهدار.
سپاسگزارم. اما محمد رضا ایمانیان هر روز با ما همراه بود با بخش مکس. محمد رضا ایمانیان، ازت بسیار سپاسگزارم.
منم ممنون و متشکرم از شما و همه دستاندرکاران برنامه پرده آخر. امیدوارم که حواشی و اخباری که براتون پیدا کرده باشم مورد توجهتون قرار گرفته. هر جا که هستید موفق و سلامت باشید. تئاتر دیدن یک ضرورت مثل نفس کشیدن. لطفاً در فضای فرهنگی کشورمون بیشتر نفس بکشید.
سپاسگزارم. این شانس رو داشتیم که هر روز در برنامه پرده آخر کارشناسان، مهمانان، هنرمندان زیادی حضور پیدا بکنن. بخش‌های مختلف برنامه با حضور اونها رنگ می‌گرفت. صحبت می‌کردیم راجع به مسائل مختلف. همه اینها محصول تدبیر نسیم جعفری بود که به عنوان دستیار تهیه کننده